بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. آیه هفتم سوره مائده رو تا میانه بیان کردیم و یک سؤالی هم مطرح شد راجع به آیه‌ای که در سوره اعلا هست که چرا تزکیه یا زکات قبل از صلات آمده. من یک جوابی دادم، اما برای اینکه جواب مستند باشد به تمام تفاسیر، از همه تفاسیر مطالبشون رو جمع‌آوری کردم که خدمتتون عرض بکنم. این کار رو برای این انجام دادم که این اطمینان شما نسبت به گفته های من در این کلاس بیشتر بشه، که اگر صحبتی را مطرح میکنم میگویم قطعا به همه جا مراجعه شده و بهترین و گلچین آن و خلاصه ترین آن در اختیار شما قرار داده میشود و اون تفسیر و بیانی از قرآن است که دیگر نیازی به حواشی و زوائد ندارد. من عرض کردم که در اینجا تزکیه به معنای تزکیه نفس است، نه زکات پول یا مال انسان یا زکات فطر. و خب این حرف باید مستند بشود به گفته های دیگران، ببینیم کسان دیگری همین رو تأیید کردن یا نه. و قطعا ما در پی اکثریت نیستیم که مثلا یه مطلبی رو اکثریت فقها یا مفسران یا حکما گفته باشند. ما در ابتدا با عقل مستقل و فاقد زوائد به آیات قرآن نگاه میکنیم و یه مطلبی رو درک میکنیم، بعد مراجعه میکنیم به تفاسیر. بنابراین قبلن ذهن خودمون رو آلوده نمیکنیم یا پر نمیکنیم به اون چیزهایی که مفسران گفتند. حالا در این یک آیه دقت بکنیم. دو آیه هست که خب این سوره بیشتر در نمازهای ایدین، اید فطر و قربان خوانده میشه. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربهی فصلا، بعد نماز خوند. در روایات هست که پیامبر وقتی که به سمت نماز عید فطر می رفت این آیه رو تکرار می کرد و تکرار این آیه موجب شده است که گمان کنند که مقصود این است که زکات فطر یا فطریه را بدهد و بعد نماز بگذارد. علامه طباطبایی در ذیل آیه در مجلد 20 صفحه 449 می نویسد کلمه تزکا در پی پاک شدن است و در اینجا منظور پاک شدن از لوس تعلقات مادی دنیوی است که آدمی را از امر آخرت منصرف و مشغول می کند، به دلیل اینکه دنبالش فرموده بل تؤثرون الحیات الدنیا، یعنی شما حیات این دنیا رو ترجیح میدهید بر تزکیه نفس و باطن. و نیز منظور از تزکا برگشتن به خدای تعالی و توبه کردن است، چون یکی از وسائلی که دل انسان را از فرو رفتگی در مادیات حفظ می کند توبه است و نیز انفاق در راه خداست که باز دل را از لوس تعلقات مالی پاک میکنند و حتی اگر دستور داده اند در حقیقت خواستند طهارت. این دستور داده اند که با این تزکا شما فطریه رو بدید، خواستند طهارت از قذارت های قذاره یعنی آلودگی و ناپاکی چرکی، به دالزال و قاف، از قذارت هایی که صورت و دست و پای انسان را در اشتغال به امور دنیا به خود میگیرد مجسم و ممثل کرده باشند. شاید مراد علامه این باشد که دستور به وضو که دادند، همین شستن و اینها که من خدمتون عرض کردم. و این دعایه به حسب ظاهر مدلولی که دارند نسبت به همه مصادیق طهارت که برایت شمردیم عمومیت دارد. پس اون آیه ای که میگویند، میخوام بگم که اون چیزهایی که من میگویم قبلا مطالعه شده، مستنده، از پیش خودم نمیگویم، که گفتم اون آیه ای که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت عمومیت داره، خطاب عموم اهل ایمان هست، علامه هم داره تأیید میکنه، علامه طباطبایی، که همه مصادیق طهارت که برایت شمردیم عمومیت دارد. یعنی خدا نمیاد خاص خرجی بکنه و فقط بخواد از این دین یه عده خاصی رو طاهر و پاکیزه بکنه، پس این دین مال اوناست، ما دیگه آزادیم. ولی از نظر ائمه اهل بیت علیهم السلام تنها درباره زکات فطره و نماز عید نازل شده. یه روایاتی هست که روایات وارده از اهل سنت هم همین را میگوید. این نظر علامه به طور خلاصه. و اما فخر رازی در ذیل همین آیه در مجلد 11 صفحه 137 می نویسد: ففیه وجهان، در این آیه دو وجه هست. احدهما انه تعالی لما ذکر وعید من اعرض عن النظر و التأمل فی دلائل الله تعالی اتبعه بالوعد لمن تزکا و یتهر من دنس شرک. یکی از اونها این است که وقتی خدای تعالی وعید رو ذکر میکنه، وعید آیه قبله، یعنی وعده عذاب رو میگویند وعید. چی بود اون؟ که وسیجنبها الاشقا الذی یصلی النار الکبری ثم لا یموت فیها ولا یحیی. اون از اون وعد وعید اونه که گفت اشقا توی عذابی است که دائمی است و نه در آن میمیرد و نه در آن زنده است. حالا باید که وعد را بدهد به کسی که تزکیه میکند و خودش را مطهر میگرداند از آلودگی شرک. پس تزکا را برد در طهارت از شرک. و ثانیه ما، دومیش، و هو قول زجاج. زجاج، اینا حالا خیلی و باید که به این اسمها هم توجه بکنیم. غالب مفسران بزرگ، راویان بزرگ، فقیهان بزرگ، فامیلشون شغلشونه. یعنی این آقا که شاید یکی از بزرگترین مفسران هست، مفسران عقلی و حکمی، شیشه فروش بوده، شیشه ساز بوده، زجاج، شغلش شیشه گری بوده، شغلش روحانیت نبوده، توجه میکنیم؟ یعنی یه شغل دیگری داشته، بزرگترین مفسر هم بوده، زجاج بوده در هر حال. تکثر من التقوا، یعنی این برای افزونی تقوا این آیه را نازل کرده از خدا. لأن معنى الزاکی النامی الكثير، زیرا اسم فاعل این که زاکی هست به معنای کسی است که پیوسته در راه رشد و تعالی است. خیلی زیاد. النامی نمو کننده، الکثیر بسیار زیاد. و هذا الوجه معتضد به قوله تعالی، و این وجه حمایت میشه با این قول خدای تعالی که فرموده قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. پس فلاح رو برای کسانی آورده است که در نماز خاشعند. اثبت الفلاح للمستجمعين لتلك الخصال. فلاح و رستگاری رو خداوند در این آیه تثبیت کرده است برای کسانی که همه این خصلت‌های خوب رو در خودشون گردآوری میکنن، استجماع میکنن. و کذالک قوله تعالی فی اول البقره، در اول سوره بقره هم خداوند فرموده و اولئک هم المفلحون، اونها رستگارن. پس میخواهد که از این قید آیه رو آزاد کنه که کسی به اصطلاح رستگاره که فقط زکات فطر بده، خیلی ناجوره اگه بخوایم آیه رو در این حد محدود بکنیم. و اما الوجه الاول، وجه اول چی بود؟ اینکه خداوند وعده بهشت و رستگاری میدهد به کسی که تزکیه کند. در این میخواد باز صحبت کنه. فانه معتضد به وجهین، به دو صورت این آیه حمایت میشه، این معنا حمایت میشه. الاول، اول چیه؟ انه تعالی لما لم یذکر فی الآیت ما یجب التزکی عنه، وقتی که در آیه ذکر نکرده است که از چه چیزی باید شما مزکا بکنید خودتان را، علمنا ان المراد هو التزکی اما مر ذکره قبل الآیه، می فهمیم که مراد خداوند تزکی از آن چیزی است که قبل از این آیه ذکر کرده، همون آیه‌ای که شقاوت رو و اینکه اهل شقاوت در آتشن و نمی میرن و نه زنده هستن. پس میخواهد ببیند تزکی از اون خصالی بکنید که موجب اون عذاب میشود. و ثانی، دوم، ان الاسم المطلق ينصرف الى المسمى الكامل. یه قاعده ادبی است، وقتی اسم مطلقاً بیاد تمام اجزاء اون مسمى رو در بر میگیره. یعنی بگید که آدم خوب نیست دروغ بگه، همه آدما، این اسم اطلاق عام پیدا میکند بر تمام آدمهایی که بودن و هستند و خواهند آمد. پس وقتی میگوید قد افلح من، این من اسمها، من تزکا، کسی که خود را از آلودگی پاک کند رستگار شده، همه را میخواهد شامل بشود، نه فقط اون کسی که فطریه میدهد، چون اون هم بخشی از یک اقدامی است که انسان انجام میدهد که پاک بشود. و اکمل انواع تزکیه هو تزکیه القلب عن ظلمت الکفر. بهترین نوع تزکیه این است که انسان خودش رو از تاریکی کفر پاک بکنه. فوجب صرف هذا المطلق الیه، پس واجب است که این مطلقی که آورده شده به اون توجه بشه و اساس قرار بگیره. و یتأکد هذا التأویل بما روی عن ابن عباس انه قال، و مورد تأکید قرار میگیرد. این یتأکد اینجا مجهول، حتما باید خونده بشه. این تأویل مورد تأکید قرار میگیرد به آن روایتی که ابن عباس گفته است، از او نقل شده که گفته معنا تزکا قول لا اله الا الله، معنای تزکی لا اله الا الله است. یعنی واقعا انسان تمامی آثار و پیامدهای شرک رو هم از وجود خودش و هم از جامعه بزداید. این مفهوم لا اله الا الله، نه اینکه وقتی با هم دعوامون میشه میخواییم مثلا خیلی حرف نزنیم یا میخواییم دعوا کش پیدا نکنه، یه ذره با خشونت هم بگیم لا اله الا الله مثلا، این خیلی ذکر خوبی هم گفتیم و اینا، این نیست در هر حال. خب و قال ایذن، باز هم از ابن عباس نقل میکنه و شاید هم قول خود فخر رازی باشه، مراتب و اعمال المکلف ثلاثه، مال خود رازی هست، مراتب اعمال انسان مکلف سه مرتبه داره. ازالت العقائد الفاسده، اول عقائد فاسد رو از ذهن خودش پاک بکنه. از کجا؟ عن القلب. و ثانیها، دوم، استحضار و معرفت الله تعالی به ذاتهی و صفاتهی و اسمائه. و بعد به جای ازاله اینها بیاد و ذات خدا و صفات خدا و اسماء خدا رو بنشاند، اونجا حاضرشون بکنه، در اون قلب به جای اون رذائل و مفاسد اخلاقی اینها رو بنشاند. و ثالثها الاشتغال به خدمت، مرتبه سوم مشغول شدن به خدمت خداوند است. فالمرتبه الاولى، مرتبه اول چی بود؟ ازالت العقائد الفاسده عن القلب، این مرتبه اول. هی المراد به تزکیه فی قوله، این مراد از تزکیه در قول خداوند است که فرمود قد افلح من تزکا. پس اون مرتبه اول تزکی یعنی ازالت العقائد الفاسده عن القلب. قال قوم من المفسرین، بعد خود رازی اینطوری میگوید اما قبول نمیکنه. یه گروهی از مفسران گفتن که یعنی من تصدق قبل مروره الى العید، یعنی قبل از اینکه عید برسه و نماز بخونه زکاتش رو داده باشه. و هاذا التفسیر فیه اشکال من وجهین، این تفسیر از دو وجه درش اشکال هست. الاول، ان عادت الله تعالی فی القرآن تقدیم و ذکر صلات علی ذکر زکات. عادت خدا در قرآن این بوده است که اون زکات خاص که پول دادنه، از مال دادنه، انفاق کردنه، اون رو همیشه در قرآن بعد از صلات آورده، یعنی ذکر صلات رو مقدم کرده بر زکات. خب اما اینجا زکات اومده جلو، پس این خلاف عادت خداست. لا تقدیم از زکات علی صلات، هیچ جایی زکات بر صلات مقدم نشد. و ثانی، اشکال در وجه دوم چیه، یا وجه دوم اشکال چیست؟ قال الثعلبی، ثعلبی هم یکی از مفسران و راویانه، هذه سوره مکیه بالاجماع، این سوره اجماع مفسران بر این است که در مکه نازل شده. ولم یکن به مکه تعید ولا زکات و فطر، و در مکه نه عید بود و نه زکات فطر. اجاب الواحدی عنه، واحدی یکی دیگر از مفسران است، به او جواب میدهد، به انه لا یمتنع ان یقال لما کان فی معلوم الله تعالی ان ذلک سیکون اثنا علی من فعل ذلک، اشکالی نداره که وقتی در علم خداوند هست که چنین عیدی خواهد بود و چنین نمازی خواهد بود و چنین زکاتی باید داده بشود، پس جلو جلو به اصطلاح تمجید بکند و ثنای کسی را بگوید که این کار رو در آینده خواهد کرد. اینو واحدی به ثعلبی جواب داده، اینا رو همه رو راضی می نویسه. و ثالثها قال مقاتل، مقاتل هم یکی از مفسرانه، قد افلح من تزکا ایتنا ولد زکات و سلات المفروزتین، یعنی زکات و سلات واجب رو ادا کرده است. والوجه الاول لیس کذالک، در حالی که وجه اول هیچ یک از این موارد رو در بر نمی گیرد. وجه اول یعنی تزکیه قلب و نفس. و رابعها لیس المراد منه زکات المال، مراد از این آیه زکات مال نیست، بل زکات الاعمال. ای من تطهر فی اعماله من الریاء و التقصیر، یعنی کسی که خود را پاکیزه بکند و عمل خود را پاکیزه گرداند از هر گونه ریایی و از هر گونه کوتاهی. لأن اللفظ المعتاد ان یقال فی المال زکا، لفظ معتاد درباره تزکیه مال زکا یا زکاست از باب تفعیل. حالا اگر که ولا یقال تزکا از باب تفعل، هیچ وقت برای زکات مال در لغت نیامده. قال تعالی و من تزکا فانما یتزکا لنفسه، کسی که خود را از آلودگی شرک پاکیزه گرداند حتما به نفع خودش کار کرده. این آیه 18 سوره فاطره، بعد دو مرتبه این آیه رو بهش خواهم رسید. طنطاوی در مجلد 13 صفحه 117 در ذیل آیه می نویسد نال الفوز من تطهر من الشرک، کسی فائز و رستگار است که از شرک خود را پاکیزه کرده است. و تطهر للصلات، و خود را برای نماز پاکیزه گردانده. و اد الزکات، و زکات را ادا کرده. و تخلا عن الحسد و الحقد و الكبریاء و غیرهما، و از حسد و حقد و خود بزرگبینی و مانند اینها خودش را تخلیه کرده است. من از صفات المهلکات، زیرا اینها صفات مهلک هلاک کننده انسانه. لأنه اذا تخلا من النقائص الظاهره والباطنه، زیرا اگر انسانی خود را از نقیصه های ظاهری و باطنی پاک گرداند فان الذکر اذاک یصادف قلبا خالیا فیتمکن منه، اون وقت وقتی ذکر خدا را بگوید این ذکر با یک فضای خالی در قلب مواجه می شود و اونجا رو اشغال می کنه. و ذکر اما بالقلب او باللسان، و ذکر یا به قلب است یا به زبان. تفسیر منهج الصادقین که یکی از تفاسیر شیعه هست و فکر کنم در اوائل قاجار هم به زبان فارسی ترجمه شده، خلاصه هم شده، در ذیل آیه اینطوری می نویسد قد افلح رستگاری یافت من تزکا، آن که پاک شد از کفر و معصیت. و سورآبادی در سال 494 هجری قمری وفات یافته است، یعنی اواخر قرن پنجم بوده. سورآبادی، عتیق سورآبادی که مرحوم سعیدی سیرجانی تفسیرش رو تصحیح کرده، از اصل این تفسیر به فارسی است، ایشون تصحیح و ویرایش کرده. چه میگوید در ذیل آیه؟ به درستی که برست و پیروز گشت آن کس که پاکی گرفت از کفر و شرک و معاصی. مجمع البیان می نویسد ای قد فاز من تطهر من الشرک و قال لا اله الا الله، کسی فائز شده است که از شرک خود را پاک کرده و لا اله الا الله را به حقیقت و درستی گفته. و قیل معنا، یکی از معانی که گفته اند اینه، نقل می کنه ولی نمیگه کی گفته. قد ظفر بالبقیه من سار زاکیان بالاعمال صالحه والورع، کسی بر خواهش های نفسانی خودش مستولی می شود که خودش را پاک کرده باشد با اعمال صالحه و پارسایی. و قیل تزکا، و باز گفته شده از تزکا ای اعطا زکات ماله، زکات مالش رو داده. بله. و کان یقول، یعنی پیامبر، کان یقول یعنی پیامبر پیوسته این رو میگفت قد رحم الله امرأ ان تصدق ثم صلى، خدای رحمت کند آن کس را که اول زکات دهد و بعد نماز گذارد برای عیدین. پیامبر این رو میگفته، عید فطر مخصوصا. و در کشاف تقریبا همه تفاصیل رو آوردم، فقط برای این که بدونی اگر من یه مطلبی را میگویم تحقیق میکنم، دیگه نیازی نیست، همون که گفتم شما بپذیرید که تحقیق شده است، و الا باید در هر جلسه همینقدر وقت شما رو بگیرم و بگم این رو گفته، اونو گفته، اونو گفته، همه هم یه چیز گفتن، همه در یه راست هست. تزکا تطهر من الشرک و المعاصی، یعنی از شرک و معاصی خودش رو پاک کن. او تطهر للصلاة، یا برای نماز خودش رو پاک کن. او تکثر من التقوا، یا تقوا را افزونی بخشید. من از زکا و هو نما، از کلمه زکا ریشش، و زکا به معنای رشد و تعالی است. او تفعل من از زکات که تصدقه من از صدقه، پس اگه تزکا رو گرفتید از زکاته. و ابن عربی در تفسیر می نویسد قد افلح من تزکا ای فازه و زفره من تطهره عن صفات نفسهی و ظلمات بدنهی بعد حصول استعداده. اینم حرف ابن عربی که اقلن یه تفسیر اشراقی هم گفته باشیم نظرش اینه. بنابراین این یه موردی که اتفاقا زکات قبل از صلات آمده، حتما خداوند یک نظر دیگری روی این کلمه داشته است که جلو انداخته. فازه رستگار شد، زفره غلبه یافت، کسی که پاکیزه ساخت خودش را از صفات نفس خیش و تاریکی های بدن خیش، بعد از اون که استعداد و آمادگی پیدا کرد برای این که، البته دنبالش رو دیگه توی تفسیر نگاه کنید، برای این که نور ایمان بر قلب او بتابد. این استعداد میخواد، آمادگی میخواد، یعنی باید آماده بشه، مثل بچه ای که فرض بگیرید حالا توی شهریور، توی مرداد مهر میخواد بره مدرسه، از حالا باید استعدادات خودش رو جمع‌آوری بکنه، دفتر و کتاب و قلم و سرویس و اسم سرویس و مدرسه و نمیدونم شهریه و چه، همه اینا رو باید گام به گام. چرا؟ برای اینکه خودش را آماده میسازد برای اون کار. اگر ما آماده نسازیم خودمون رو برای اینکه نور ایمان در قلب ما بتابد، کاری نکردیم و حتما باید که در این مسیر باشیم. اگر به یادتون مانده باشد داستان بلقیس و سلیمان و اینکه ملکه سبا از همه چیز خود گذشت جز چی؟ تخت. از تخت نگذشت. این تخت چیست؟ چند بیت دیگر میخوانم، اگر شما متوجه شدید که این تخت چیست، که خب اگر نه جوابش یک کلمه است، من خدمتون خواهم کن. اون تختی که ملکه سبا از آن نمی گذرد اما از همه چیز می گذرد. آن کسی که بانگ مرغان بشنود و ضمیر هر یکی واقف بود، ناله مخفی موران بشنود، هم فقان سر دوران بشنود. سلیمان اینطوری بود دیگه، میشنید، همه اینا رو میدونست. آن که گوید رمز قالت نملتون، ادخلوا مساکنکم لیحتمنکم سلیمان و جنوده، مورچه ها برید توی آشیانه هاتون که سلیمان و سربازانش شماها رو له میکنند. کسی که این رو میفهمه و میگه رمز، خوب دقت بکنید، کلمه ای رو که مولوی به کار میبره رمزه، نه اینکه صدای مورچه ها رو سلیمان بشنوه. این خارج از نظام طبیعت و سنت الهی است. اما رموز مورچه ها رو شما بشینید نگاهشون بکنید درک میکنید که حالا چی به هم گفتن، چی کار میکنن. این وقت دوتا به هم میرسن، شاخکشون به هم میزن، یکی از اون ور بر میگرده، یکی هم از این طرف بر میگرده. خب شما این رمز رو کشف میکنید. آن که گوید رمز قالت نملتون، هم بداند راز این طاق کهن. دید از دورش که آن تسلیم کیش، تلخش آمد فرقت آن تخت خیش. فقط تخت رو نتونست رها بکنه، تسلیم شده، کیشش هم تسلیمه، کیش ما هم تسلیمه، ما همه مسلمیم، اسلام آوردیم، ولی چطوری از تختمون دست بر نمی داریم، از همه چیز دیگه میگذاریم. گر بگویم آن سبب گردد دراز. حال مولوی میگه اگه من بیام علتشو بگم که چرا این دست بر نداشت از تختش، داستان به درازا میکشه. که چرا بودش به تختان عشق و ساز، چه دلیلی داشت؟ گرچه این کلک و قلم خود بی‌حسیست، نیست جنس کاتبو را مونسیست. این جوهر، این قلم، اینا اینجا هست، بی‌حسه. چه کسی اینا رو به حرکت در میاره و صداشون رو در میاره؟ اون کلماتی که از نوک قلم روی صفحه کاغذ میره، این کار کیه؟ کار قلمه؟ کار مرکبه؟ نه، کار مونس قلمه. مونس قلم این کار میکنه. تو جوهر شو، قلم شو، خودت رو بده به دست خدا، ببین چی باید مینویسه. باید این کار بکن، باید بی‌حس بشی. این تسلیمه ها، این در برابر امر خالق باید بی‌اراده بشی. همچنین هر آلت پیشوری، هست بی جان مونسش جانوری. چکش رو ببینی، میخ رو ببینی، انبردست رو ببینی، اره رو ببینی، نمیدونم دستگاه تراش رو ببینی، هر وسیله، هر پیشوری رو که نگاه بکنی، خودش بی‌حس و بی‌جانه. یک جانور، یعنی یک جانداری، او رو به حرکت در میاره. این سبب را من معین گفتمی، گر نبودی چشم فهمت را نمی. چشم فهمتو اگر که حتی ترم نمیشه، با اینکه من به این روشنی قضیه را گفتم، دیگه من مقصر نیستم. از بزرگی تخت کز حد می فزود، نقل کردن هیچ نوع امکان نبود. اون تخت به اون بزرگی که حالا اینم ازش دل نمی کنه، امکان نقلش نبود. تفسیر داره میگه، تفسیر داره میگه، قرآن میگه که افریت جن همه چیز بلقیس رو آورد، ملکه سبا رو آورد، اما تخت به اون عظمت نیامده است. خردکاری بود تفریقش خطر. خردکاری، به این کارهایی میگویند که امروز دیگه تقریبا ندیدم جایی باشه، اگرم هست با دستگاه‌های برقی اینا درست میکنه، که این چوب‌های بسیار ریز یک سانت در یک سانت رو باش در و پنجره می ساختن و تازه شیشه هم توش می زاشتن. هنوز تو بعضی از این خانه های قدیمی هست. این رو بهش میگن خردکاری. میگه تختش خردکاری بود. اگه می خواستن مجزا بکنن و تفریقش بکنن و بعد توی گونی بریزن و بیارنش اونجا و دوباره سواره هم بکنن، این کار خطرناکی بود. تفریقش خطر، همچه اوصال بدن با یک دگر. اینجا حرف آخر رو میزنه که همه ما تختمون این بدنمونه، بهش چسبیدی. تمام فداکاری هایی که بشر داره توی این دنیا میکنه برای بدنش. ببینید تخت های زیبایی که توی این مفروشی ها هست، من اینکه بدن روش بخوابه، نمون چراغ ها، لوستر ها، فلان فلان، فرش ها، قالی ها، همه برای این بدنه، برای این بدنه. اون تخت هم مثل اوصال این بدنه. اگه بخواهی این رو متلاشیش بکنی دیگه نمیشه که. پس باید یه طوری از این دل کند، اینو باید رهاش کرد. اینقدر که ما دکتر میریم، اینها همه دکتر، پزشک، آه پزشک پزشک پزشک، بیمارستان برای بدنه، کدومش برای غیر بدنه؟ حال شما خوبه؟ پام درد میکنه. حال شما خوبه؟ سرم درد میکنه. حال شما خوبه؟ نمیدونم مفاصلم درد میکنه. حال شما خوبه؟ مثانه‌ام خرابه. حال شما خوبه؟ چشمم آب آورده. حال شما خوبه؟ گردنم درد میکنه. هیچ کس فراموشش نمیکنه که حال شما خوبه؟ بله بله، من در حالتی هستم که تمام دردها و مصائبم را فراموش کردم. این رو میخوانم بیا. نمیگم پزشک نرید، دکتر نرید، چون این بدن حامل همون روحه، ولی باید ازش گذشت و الا ورود به بارگاه سلیمان با این عشق به این تختی که خردکاری است و تفریقش امکان پذیر نیست، اونم امکان پذیر نیست. پس سلیمان گفت گرچه فلاخیر سرد خواهد شد برو تاج و سریر. سلیمان گفت باشه یک کمی رهاش کنید، آخرش یک مدتی که اینجا موند دیگه نسبت به اون تاج و تخت و اینها دل سرد میشه، خودش یادش میاد. پس باید انسان خودش رو در یک فضای روحانی و معنوی مثل اون کاخ شیشه‌ای سلیمان قرار بده. چرا قرآن میگه کاخ شیشه‌ای است؟ چرا؟ چون که اگر کسی رفت در این رصدخانه و در این کاخ شیشه‌ای بیان که آسیب‌های بیرونی متوجه او باشد، نسبت به تمام محیط اطراف خودش اشراف داره، همه جا رو میبینه، بیان که گرد و خاک توی چشمش بره، بیان که وحشتی داشته باشه از اتفاقاتی که بیرون میفته، در امنیت تمام اشراف کامل پیدا میکنه. قرآن قصه نمیگه، تمثیله. یعنی انبیا همشون وقتی میگی لا نفرق بین احد من رسله، انبیا تماما این کاخ شیشه ای رو ساختند و از خردترین فرد جامعه تا بالاترین فرد که خودش را ملکه سبا میداند و بران تخت نشسته، دعوت میکنن که بیایید کاخ ما رو تماشا کنه، بیایید داخل، بیایید تو، از بیرون پیدا نیست، بیایید داخل تا ببینید ما چه ساختیم. برج و باروی ما باید داخلش بیاید. واقعا هم همینطوره. شما این مناره های مساجد رو نگاه بکنید، از پایین نگاه میکنید، اما اگر از اون پله های مارپیچ رفتید روی اون اوج قرار گرفتید، اصلا یه فضای دیگر، یه چیز دیگری میبینید، خود مناره رو دیگه نمیبینید ها، اما اطراف و پیرامون رو خیلی خوب با اشراف نگاه میکنید. و ورود به حیطه نگرش انبیا به جهان یعنی اشراف پیدا کردن به تمام جهان. اون اشراف خدا هم توش هست، لقاء الهی هست درش. چون ز وحدت جان برون آرد سری، جسم را با فر او نبود فری. اگر که از وحدت الهی یک جانی سر برآورد، دیگه هیچ جسمی، دیگه دقیقا تخت رو بازش کرد از هم، یعنی همون بدن، یعنی همون تخت، یعنی همون تخت ملکه سبا با اون عظمت بزرگی و زیبایی و خردکاری، دیگه نمیتواند با فر و شکوه این جانی که از دل وحدت الهی آمده بیرون خودش رو مقایسه بکنه. اون فر با اون فر فرق داره. چون براید گوهر از قعر بحار، اون گوهری که از ته دریاها خارج میشه، ننگرد اندر کف و خاشاک و خار، اون عبور میکنه. همون جام که غواص میره گوهر رو برداره، آب گلالود میشه، تمام این خزه های کف دریا به هم میریزن، اما این گوهر با حفظ گوهر بودن و جوهریت خودش از تمام این خس و خاشاک ها عبور میکنه. پس این بهانه رو داره از دست ما میگیره که جامعه خرابه، بچه ها تحت تأثیرن، مهد کودک ها چه میکنن، مدارس چه میکنن، معلم ها چه میکنن. اصلا این رو قبول نمیکنه. اگر اون تربیت اولیه از اون لحظه ای که بچه به دنیا میاد اون تربیت اعمال بشه و این بچه به سمت وحدت و یگانگی خالی از لوس هر شرکی پیش بره، این گوهره. در هر زبالدانی بیفته گوهر، هیچیش نمیشه. سر برآرد آفتاب با شرر، دم عقرب را چه سازد مستقر. وقتی که نور آمد، چون عقرب میدونی شبا میزنه و بیشترم در تاریکی، وقتی اون آفتاب ایمان به قلب انسان بتابد، دیگه نیش عقرب هم پیداست. اجازه نمیده که این عقرب رو نیش بزنه، چون میبینه روشنه. خب بقیهش رو میگذارم برای جلسه بعد تا این داستان رو به پایان ببرم، شما هم خسته نشید. خب تا وسط آیه هفتم و از کرون امت الله علیکم را خدمتون عرض کردم، بخش دوم آیه از میثاق صحبت میکنه. و از کرون امت الله علیکم و میثاقه الذی واثقکم به، و همچنین پیمانی را که خداوند شما را به آن پیوند و پیمان پایبست کرده است، واثقکم به، یعنی شما را پایبست کرده به اون پیمان و پیوند و عهد. پس اون را هم به یاد داشته باشید. کجا پیمان بستید؟ از قلتم سمعنا و اطعنا، آن وقتی که گفتید که ما شنیدیم و اطاعت کردیم. و این قول تکوینی است، یعنی امکان ندارد از یه بشری که دارای یک عقل معمولی است، نه عقل اکتسابی ها، عقل فطری داره، بگید که من میخوام این سنگ رو بردارم بزنم تو سر تو، حاضری؟ میگه نه، این قبول نمی کنه. چرا؟ تو فطرتشه، دوست نداره این کار. پس سمعنا و اطعنا، شنیدیم و اطاعت کردیم. من میخوام که تو بری فلانجا، اون آدم میبینی اونجا، و این حرف رو بهش بزنی، اما نگی که مثلا فلانی گفت یا چی که بفهمه دروغه. اون میگه من نمیرم. چرا؟ اولا خود این میگه طوری بگو که نفهمه دروغه. سمعنا و اطعنا که دروغ بده، اونم میگه سمعنا و اطعنا که دروغ بده. تو این چاقو رو بگیر برو فلان جا فلان کس رو بکش، میگه نمیرم. چرا؟ سمعنا و اطعنا که این کار زشته، هیچ ربطی هم به ایمان نداره، اصلا این پشت کوه، از پشت کوه آمده، نه دینی میدانه، نه اسلامی، نه پیغمبری، هیچی نمیدونه، ولی اینا رو میدونه. پس این میثاقی است که خدا فطرتاً و تکوینن از بشر گرفته است که تو باید در این راه حرکت کنی. و این رسم رو گذاشته صراط مستقیم. پس این پیمان را و از کرو به یاد داشته باشید. بعد از اون نعمت که نعمت هدایت بود و با آیات دیگر مؤیدش کردم که مراد هدایته، این نعمت مخصوصاً، این میثاق هم پایبست شدن به فطرت انسان و به اون هدایتی است که از فطرت صحبت میکنه. قرآن بیانگر فطریات انسان و عالم است. سنن لایتغیر الهی هم در انسان و هم در نهاد جهان اینها فطرتند و اینها جزء میثاقه. و اتقوا الله ان الله علیم بذات الصدور. پس تقوای الهی را پیش سازید، یعنی کوشش کنید که گرداگرد نافرمانی و عصیان و گناه و معصیت خدا نروید، زیرا که خدا به درون سینه ها آگاه است. حالا صدر رو چون توضیح دادم در جلسات یکی دو سال قبل، احالتون میدم که اونجا دو مرتبه نگاه کن. ولی آیات قرآن اگر تکرار هم باشه باز براتون میخونم. آل عمران 81 و 82. و اذ اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمه ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لا تؤمنن به ولا تنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا. و به یاد آور ای پیامبر اسلام آن زمانی را که خداوند از همه پیامبران پیمان و عهد گرفت. که چی؟ که هر آنگاهی که یک رسولی آمد از نزد من و اون رسول صاحب کتاب و حکمت بود، دقت بکنید، هر کسی که آورنده کتاب است باید حتما حکمت دنبال کتابش باشه، حتما. ما هر کتابی رو، هر نویسنده ای رو، هر عالم صاحب کتابی رو نمیتوانیم بپذیریم مگر اینکه بیان او، کلام او، کتاب او، نوشته او مؤید به حکمت باشد. و بعد از او رسولی بیاید که آنچه را که همون پیامبر آورده تأیید بکنه. از شما پیمان گرفتیم که چی؟ که لا تؤمنون نبهی، حتمنه، حتمنه، حتما. سه تا حتما یعنی دیگه بی نهایت. حتمنه، 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 به او ایمان بیاوری و حتمنه، حتمنه، حتمنه او را یاری رسانید. بعد خدا میپرسد اقررتم، آیا اقرار کردید؟ و آیا بر اساس این اقرار با من پیوند خوردید و پیمان بستید؟ و اخذتم على ذلكم اسری، اسر مرا که خدا هستم، پیمان مرا گرفتید؟ قالوا اقررنا، همه انبیا گفتند که ما اقرار کردیم. مگه همه انبیا یه جا جمع بوده؟ جدا جدا اومدن اینا، ولی هر یک از اینها به طور جداگانه با خدا پیمان بستند که اگر پیامبری بعد از ما بیاید و کتاب و حکمت داشته باشد حتما به او ایمان می آوریم و حتما او را یاری می رسانیم. آیا می شود انبیایی با خدا چنین پیمان مستحکمی را بسته باشند و پیروان انبیا زیر این پیمان بزنند؟ یعنی موسی بگوید من به عیسی ایمان می آورم و ایمان آورده ام، بعد پیروان عیسی بگویند که نه، ما موسی رو قبول نداریم، پیروان موسی هم بگویند ما عیسی رو قبول نداریم. این نمیشه. این پیمان گرفته شده است، این پیمان تکوینی است. حالا یک کمی دایره رو محدودترش بکنیم با این آیه. آیا میشود که ما با پیامبر خودمون و کتاب او و حکمت او پیمان بسته باشیم، حتی به زبان و بر حسب ظاهر و با این مساجد و با این امکانات و با این سر و صداها که ما پیرو تو هستیم ای پیامبر اسلام و با او پیمان ببندیم ولی زیر پیمانمون بزنیم. میشه؟ ما این کار کردیم. ما پیمانمون رو با پیامبر شکستیم. باید توبه بکنیم و تجدید پیمان بکنیم. قال خدا میگوید، خیلی آیات جالبی است، واقعا مو به بدن آدم راست میشه. من باز تأکید میکنم امکان ندارد پیامبر اسلام یا هر شخص دیگری بتواند این آیات رو بیاره، امکان نداره. باز توصیه میکنم یک کمی کوشش بکنید بیشتر با زبان عربی آشنا بشید تا متوجه بشید من چی میگم. یعنی بهتر از این بلد نیستم بگم که این آیات چی هست، ترکیبش، کلماتش، مفاهیمش. قال خدا گفت فشهدو و انا معکم من الشاهدین، پس شما شاهد باشید و گواه باشید بر این پیمانی که بستید، من هم همراه شما از شاهدان هستم. و چه پیمان سختی است که امضا کننده زیر اون پیمان شخص شخیص خدا باشه. چه کسی جرأت دیگه داره بشکنه این پیمان رو؟ مگر کسی که حتما نه به خدا معتقد است و نه به معاد. اون آزاده، اون خودش آزاد کرده، میتونه بشکنه. فمن تولا بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون. بعد از این پیمان سختی که خدا زیر آن را امضا کرده است، اگر کسی پشت کند و روی برتابد، حتما از تبهکاران است. حتما. باز سوره رعد آیه 20 فکر کنم همین یه آیه رو فرصت داریم. البته وقتی میبینید که من مریضم و علی رغم بیماری آمدم صحبت میکنم، عشق من رو نشان میدهد به این کار و هم اینکه اون وقتی که شما میگذارید و واقعا زحمت میکشید میایید تلف نشه، از بین نره، پس بدانید که موضوع خیلی مهمه، خیلی مهمه. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما. آیا کسی که میداند که آنچه که بر تو نازل شده است از طرف پروردگار تو، این حق است و درست است، این با کسی که کور است یکیست؟ قابل مقایسه نیست. سعی کنیم کور نباشیم. انما یتذکر اولو الالباب، صاحبان مخ، صاحبان لب و مغز حرف من را میفهمند و به خاطر میسپارند. اونا کیان؟ الذین یوفون به عهد الله، کسانی هستند که پیمانی را که با خدا بستند بهش وفا میکنند، همون پیمان هایی که گفت. ولا ینقضون المیثاق، و میثاق را نمیشکنند، پیمان شکنی نمیکنند. ها، وقت تمامه. آیه تا آخرش ترجمه شده ولی چند آیه دیگر بیان داره که باید خدمتتون عرض بکنم. و السلام علیکم و رحمت الله. دعا میکنم. آمین بگویید. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اکشف عنا کروبنا، اللهم اقضی عنا دیوننا، اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللهم اشف کل مریض، اللهم سد فقرنا بغناک، اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالک، اللهم اقضی عنا الدین و اغننا من الفقر، انک علی کل شیء قدیر. وفقنا الله لما يحب و يرضى و جعل عاقبة امرنا خيرا ان شاء الله. اما این مسئله‌ای که من مطرح کردم باعث نشه شما سوالاتتون رو مطرح نکنید. یه سوالی اگر به ذهن رسید بگید، یا من آدرس میدم میگم این تو این تفاصیل اینطوری گفته شده، یا میگم که نه، نظر ما خلاف مفسرانه به این دلایل، و در هر حال سوال رو مطرح بکنید. تا اینکه ابهامی باقی نماند. حالا هر یه ماه دو ماه سه ماه یه جلسه اختصاص پیدا بکنه که یه سوال رو آدم تفصیلا جواب بده، اشکالی نداره، بقیه هم حوصله میکنن. حالا هر کسی اگر یه سوالی پیدا کرد این رو اصلا بازخورد نده که برگردونه و بگه که نه حالا پس همینه که میگن درست. وقتی که یه سوالی هر از گاهی مطرح بشه و دلایلش از جای دیگه آورده بشه، این اطمینان بیشتر میشه. بنابراین منم خواهش میکنم که سوالاتتون رو حتما مطرح بکنید. تشکر.